که باید تریف ما نداریم. یک چیز دادم من اون کپی بگیره آقای سایدی فکر یک کپی قرار بود بگیره یه برگر روایت با اجازه شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما دو تا فصل رو بحث کردیم، یکی راجع به مرگ بود، یکم راجع به برزخ. مرحله بعدی یعنی بحث سوممون راجع به اشراط الساعه است. اشراط الساعه که یکی از مهمترین جنبه هاش نفخ سوره. البته تو رساله الانسان مرحوم علامه فصل سومو با عنوان نفخ سور شروع کردن، ولی نفخ سور یکی از مهمترین اشراط الساعه است، لذا عنوان کلی تر بحث میشه اشراط الساعه. در زیلش ما از نفخ سور هم بحث میکنیم. حالا این یعنی چی؟ میگن که بین این دو مرحله، یعنی بین برزخ و قیامت، یه مرحله هست به نام اشراط الساعه، چون ساعه از اسامی قیامته، یکی از اسامی قیامت ساعته. این ساعت با توجه به تدریجی بودن این عالم ما، خودش بازی امر تدریجیه. یعنی چی؟ یعنی این که ما اگه بخوایم لب و لعاب مطالب رو بگیم، لب و لعاب مطالب اینه که این دنیا ظاهریست که دارای باطنه. هر چقدر میرین جلوتر باطن آشکار میشه. یعنی این دنیا غیب و شهادت مخلوطه. الان شما که نشستین در اینجا، هر کدوم در درونتون یه چیزی داره میگذره، در درون من هم یه چیزی داره میگذره، شما که از درون من خبر ندارید. الان درون من برای شما غیبه، درون شما برای من غیبه، و بسیاری از مسائل دیگه برای ما غیبه. قرآن کریم مکرر کلمه غیب رو به کار میبره، میگه جز خدا کسی غیب رو نمیشناسه، لا یعلم الغیب الا هو. هر چقدر میره جلو درصد غیبش کم میشه، درصد شهادتش زیاد میشه. سلام علیکم. آخرین مرحله، مرحله دیگه هیچ غیبی در کار نیست. لذا شما مثلا در خصوصیات قیامت وقتی که مطالبی رو بررسی میکنید چی میگن راجع به خصوصیات قیامت؟ میگن که یعرف المجرمون به سیماهم. شما مجرم رو از چهرهش میشناسید. الان هم ممکنه مثلا ما یه آدمی رو بیارن خیلی آدم بدیه، مثلا چشای ورقلم بیده داشته باشه بگیم این معلومه آدم بدیه، ولی نمیفهمیم که چه کار بدی کرده که. اما اونجا جرمش هم از چهرهش فهمیده میشه، چون اونجا چیزی پنهان نیست. الان اگه من مجرم باشم، یعنی الان نیت من نیت پلیدی باشه، معاذالله، شما که نمیبینید نیت منو، اما در قیامت همین نیت ظهور پیدا میکنه، شما میبینید نیت. چیزی در پرده نیست، سلام علیکم، چیزی پنهان نیست، چیزی پشت ابر نیست. پس شما این طیف رو در نظر داشته باشین که دنیا پر از غیب است، هرچی جلو داره میره پرده برداری میشه. همین تعبیر رو راجع به برزخ هم داشتیم که در برزخ هم همه حقیقت روشن نمیشه، نه در جنبه نعمت نه در جنبه نقمت. به همین خاطر وقتی تعابیر برزخ رو ما مشاهده میکنیم، روایت چی میگفت؟ میگفت وقتی که این آدم رو میذارن توی قبر، که انه دری از درهای بهش بروش باز میشه، دری از درهای جهنم بروش باز میشه. این تعبیر کنایه بود، کنایه بود از این که از اون نعمت نامحدود یه بخشی اینجا براش روشن و آشکار میشه. بعد مسئله معرفته، یعنی شما هرچی جلوتر میری معرفتت به داشته های خودت زیادتر میشه. حالا با توجه به این، الان توی مرحله‌ای داریم بحث میکنیم که این مرحله‌ای است که میخواد بساط دنیا برچیده بشه. بساط دنیا دو جور برچیده میشه. یکی بساط دنیا برای من برچیده میشه وقتی میمیرم، من که مردم دیگه بساط دنیا برچیده بر من شده دیگه، ولی دنیا هنوز برقراره. اما یه روزی تاریخ این بشریت به آخر خواهد رسید. مسائل علمی هم اینو تایید میکنه دیگه، حتی بسیار از عباراتی که توی آیات قرآن روایات هست و علوم امروز اینا رو الان بهش رسیده. من یه مستند نگاه میکردم راجع به پایان دنیا، که وقتی که این دنیا یعنی منظومه شمسی عمرش به پایان میرسه، چون اینو دیگه همه میدونن دیگه این خورشید یه عمری داره، وقتی عمر خورشید به پایان برسه چه اتفاقاتی میفته. مثلا یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که خورشید زمین رو به سمت خودش جذب میکنه. وقت اولین اتفاقی که میفته دریاها بخار میشه و ازل بهارو فجرت. این حالا مثلا آیه، حالا من نمیگم اونی که آیه میگه همونی که اینا میگن ها، چون ممکنه اعماق آیه چیزای دیگه ای باشه که قطعا هست و بسیار از آیات هم مسائل علمی شاید نتونه متوجه بشه. مثلا مثل آیه سویرت الجبال و فکانت سرابا، اینو علم چطوری میخواد بفهمه؟ البته باز با یه گزارای علمی میشه تطبیقش کرد، ولی اصلا موضوع صحبت ما تطبیق این مطالب با گزارای علمی نیست. علم در جای خودش درست، ما بحثمون در جای خودش داریم مطرح میکنیم. حالا با توجه به این مسئله بالاخره علم هم اینو تایید میکنه فل جمله، که یه روزی این تاریخ بشر به پایان میرسه، یعنی این دنیای ما کارش به آخر میرسه. حوادثی که اون زمان اتفاق میفته را بهش میگن اشراط الساعه. حالا الان موضوع بحث ما اینه که مهمترینش نفخ سوره. نفخ سور اون آخری است که دیگه تومار رو برمیچینه، بهش میگن نفخ سوره. حالا عرض شود که یه چند تا جمله راجع به همین اشراط الساعه. یکی از عباراتی که خیلی سریع اشراط الساعه رو گفته سوره تکویره، از شمس و کورت، روزی که خورشید تاریک میشه، و از نجومان کدرن، ستاره ها تیره میشن، و از الجبال و سویرت، کوها به راه میافتن، و از الاشاره و اتلت، و از الوحوش و حشرت، حیوان ها پریشان میشن، محشور میشن، و از البهار و سجرت، دریاها به جوش میان، و از النفوس و زوجت. حالا این البته بعضی تعابیرش احتیاج به شرح داره که مثلا از النفوس و زوجت یعنی چی. حالا نمیخوایم راجع به تفسیر آیات صحبت کنیم، اجمالا فقط مطلب خودمون. یا مثلا داریم که از الکواکب تسرت و از النجوم تمست، اوضاع ستاره ها به هم میخوره، ستاره ها محو تاریک میشن، به هم میزن، به هم میخوره اوضاعشون. و سویرت الجبال و فکانت سرابا، یکی دیگه از اتفاقاتی که میفته اینه که سویرت الجبال و فکانت سرابا. البته اینجا من این آیه رو هیچ وقت نمیتونم ازش بگذرم، این که میگه سویرت الجبال و فکانت سرابا، این آیه تعمق در این آیه خیلی از مطالب رو روشن میکنه برای انسان. چرا؟ چون ببینید دو طرف آیه رو، آیه میفرماید که سویرت الجبال، کوها به راه میفتن، از جا کنده میشن راه. ما یه تعابیر دیگه هم راجع به کوها داریم، مثلا داریم که و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتا واحده. شما یه سنگی رو وقتی خورد میکنی به این میگن پودرش میکنی، یه پودر میشه، چیز دیگه به نام کوه باقی نمیمونه. یا مثلا داریم تکون الجبال کالعهن المنفوش، کوها مثل پنبه حلاجی زده است، مثل قباره، قبار. و بست الجبال بسا فکانت هبا انمون بسا، به قبار تبدیل میشه، که انه یه انفجار عظیمی رخ میده، جز قبار چیزی از کوه باقی نمیمونه. ولی این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه، تعبیر استثنایی راجع به کوها، که میگه سویرت الجبال و فکانت سرابا، چون کانه فعل ماضیه، میگه کوها به راه میافتن فکانت سرابا، این کوها سراب بودن. سلام علیکم. کوها سراب بودن، سراب شدن یا سراب بودن؟ سراب بودن یعنی چی؟ یعنی الان این که الان هست سرابه، یعنی این الان هیچه، این در پیشگاه خودش هیچه. سراب همونی که ما بهش میگیم، یعنی شما الان تو بیابان داری میری، خیال میکنی که مثلا یه چشمه آبه، بعد میری جلو میبینی چی نیست، بهش میگیم سراب. سراب یعنی آن چی که من میبینم ولی حقیقتی از درجه خودش حقیقت نداره. یعنی آیا این چیزی رو که من میبینم موهومه؟ پس چرا میگه سویرت اگه موهومه؟ بالاخره موهوم هست یا نیست. میگه و ما رمیت از رمیت، وقتی تو تیر انداختی تو تیر نداختی. تیر البته نبود، این سنگریزه بود. یکی از عجایب تاریخ اسلام، عجیب ترین جنگ، جنگ بدره دیگه. چون در جنگ بدر طبق فرمول جنگی 100% باید شکست می‌خوردن، طبق فرمول جنگی. بالاخره هر جنگی یه فرمولی داره دیگه، از لحاظ نظامی. در جنگ بدر اینا 100% باید شکست بخورن و پیروز شدن. با چه وضعیتی هم پیروز شدن. وقتی که اینا روبرو شدن، ابو جهل خندش گرفت وقتی سپاه اسلام دید. تو آیه قرآن هم هست، میگه که شما اونا رو کم دیدین، اونا هم شما رو کم دیدن. البته دو تا آیه است. یا آیه میگه شما رو کم دیدن، یا آیه میگه شما رو زیاد دیدن. موقعی که روبرو شدن اینا رو کم دیدن، بعد دلشون گرم شد، حمله کردن، دیدن عجب اینا مثل که چند هزار نفرن، که آیه اشاره میکنه که ما 5000 نفر از ملائکه رو به کمک شما فرستادیم. که حالا البته اینجا بحثه که آیا این ملائکه واقعا به صورت مثلا بشری اومدن جنگیدن یا اصلا بحث چیز دیگری است، این باید در جای خودش بحثش. ولی اونجا پیامبر خدا به امیرالمومنین فرمود که یه مش از سنگریزه‌ها رو به من بده. امیرالمومنین یه مش سنگریزه ریختن تو دست رسول خدا، حضرت فوت کردن به سمت کفار، گفتن شاهت الوجوه. بعد میگن که همین باعث انهزام لشکر کفر شد. ما من مشتکن او مشرکتن الا اینکه از این سنگریزه تو چشمش یا تو حلقش فرو رفت. بعدم اینا حمله کردن، سپاه کفر به هم خورد. اینجا قرآن میگه و ما رمیت از رمیت، تو نبودی وقتی تو بودی. اینجا میگه که این کوها را میافتن ولی اینا سراب بودن. بالاخره سراب بود، را افتاد چی بود؟ حالا این ساعت قبل هم اینو ما عرض کردیم، یه عبارتی ما پیدا کردیم از فرمایشات علامه، خیلی خوشحال شدیم. بعد تا اومدیم داشتیم گرم میشدیم، دیدیم ایشون قطع کرده عبارتو، گفت در آینده توضیح میدیم راجع به این. حالا ما هنوز اون آینده نرسیدیم، تو جلد 12 اینو دیدیم، هنوز ادامه داریم میریم جلو، ببینیم حالا ان شاءالله کجا بهش میرسیم. این عبارت خیلی عجیبه، یعنی تمام واقعه رو این عبارت شرح میکنه. اینکه حالا من روی یه نقطه توقف میکنم، چون همه مطالب یه چیزه، تا آخر این فصول یه مطلب میخوایم بگیم، همش تکرار میخوایم بکنیم. همه سر مطلب تو اینجاست. بالاخره کوه هست یا نیست؟ میگه کوه دو تا جنبه داره. کوه دو تا جنبه داره، یه جنبهش هست، یه جنبهش توهمه و نیست. اون جنبه ایش که توهم بوده، توهم هم هست و خواهد بود، در قیامت روشن میشه. اون جنبه ایش که هست خواهد ماند، و نه تنها کوه بلکه همه چیز. خب کوه چیه؟ اونی که حقیقته. حقیقتا کوه در آب و هوا تأثیر نداره، حقیقتا کوه در حفظ منابع آبی تأثیر نداره. اون کوه ها مثل یه ابر آب خودشون جذب میکنن، بعد چشمه ها جاری میشه، رودخونه ها، تمام رودخانه ها از کوه ها جاری میشه دیگه، از دشت که رودخونه در نمیاد بیرون. تمام این کشاورزی و حفظ آب و حفظ زمین از زلزله و حفظ آب و هوا و دره های بین کوه ها و راه هایی که قرآن کریم اشاره میکنه، میگه سبل ما قرار دادیم برای شما از میان کوه ها، اطمینان برای شما درست کردیم، آرامشی که انسان احساس میکنه، اینا همه صفات کوهه. اما همه اینا صفات خداست، نه صفت کوه. مگه آب تشنگی رو برطرف نمیکنه؟ بله آب تشنگی رو برطرف میکنه، ولی آب تشنگی رو برطرف نمیکنه، خدا تشنگی رو برطرف میکنه. در قیامت آبی نیست، خداست. لذا اونجا روشن میشه که این خدا بود که تشنگی رو برطرف، خدا بود که علم میداد، خدا بود که روزی میداد، خدا بود که حاکم بر دلها بود، خدا بود که آب و هوا رو تنظیم میکرد، خدا بود که باران رو میفرستاد، خدا بود که امنیت ایجاد میکرد. خب میگه شما کوه ها رو میبینین احساس آرامش میکنین، مگه کوه آرامش میده؟ علا به ذکر الله تطمئن القلوب. مگه شما که مسلمانین ذکر اینو نمیگین که لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ کس هیچ اثری ندارد جز الله. خب پس این کوه این آثار را دارد ولی ندارد. و ما رمیت از رمیت، پیامبر تو پرتاب کردی اما تو نبودی، دست خدا بود، تو نبودی، دست خدا بود، نفست نفس خدا بود، پس تو نبودی. لذا مکرر در قرآن کریم هست که به انبیا میگن معجزه بیاریم، میگن ما در دست ما نیست که معجزه بیاریم. میگن اگه راست میگین عذاب به ما نازل کنین، میگه عذاب دست ما نیست. صریحاً به انبیا، به رسول خدا میگه تو هدایت نمی کنی، اینکل لن تهدی لا تهدی من احبت، اصلا تو هدایت نمی کنی، تو فقط نظیری. چقدر شما تو قرآن خوندی به پیغمبر میگه انت الا نظیری، تو فقط نظیری، تو فقط وظیفت اینه که اعلام کنی، هدایت دست تو نیست. همین پیامبری که کشتی نجاته بهش میگه هدایت دست تو نیست. بالاخره ما نفهمیدیم هدایت دست پیامبر هست یا نیست. بالاخره پیامبر پرتاب کرد یا پیامبر میگه کسی در عالم کاری نیست، آنچه که شما صاحب اثر میبینید خداست، اونی هم که باقی میمونه خداست. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، لذا کوهی که شما او رو صاحب اثر میدیدید اونجا میفهمین که سراب بود، اما آثار کوه که سراب نبود، که آثار کوه فعل الله بود، اونجا هم باقیه. و سویرت الجبال فکان از سرابا، پس پرده داره برداشته میشه که روشن بشه کار دست کیه. لذا اینو ملاحظه فرمودید، دقت حالا بهش بکنی، کثیراً تو این آیاتی که مربوط به قیامته این صفت خدا میاد، واحد قهار. چرا این صفت میاد؟ چون واحد کمال نیست. خب منم واحدم دیگه، یکی بگم منم شرکت واحدم. ما هممون واحدی، ما که اسنان نیستیم که، شما یکی منم یکم دیگه. خب اینم یکه، اینم یکه، اینم یک، هیچ چیزی که دو نیستش که، همه یکن. خب این شد واحد، این کمال نشد که. پس واحد بودن کمال نیست، اما واحدیت ما، من واحدیم که شما واحدم کنار منی، ایشون هم کنار منه، اونم از اونم هست. وحدت من از حضور شما من نمی کنم، چون من محدودم، من جای خودم رو اشغال کردم، منزه یه متر مربع، شما یه متر مربع رو اشغال کردیم. اما اگه من بی نهایت شدم چی؟ دیگه جا برای شما نمیذارم. من وقتی بی نهایت شدم که برای شما جا نمیذارم که. شما تو محدوده دریای خزر که یه دریای دیگه نداری که، باید دریای خزر تموم بشه و دریای بعدی شروع بشه. اگه کل عالم شد یه اقیانوس، میتونی یه دریای دیگه توش فرض، ولی فرضی میشه، فرضی، ولی حقیقی نمیشه. فرضی مثلا بیا این طرف دریای خزر رو مثلا اسم بذاری دریای احمد آباد، حالا اسم میتونی بذاری، مثلا میگی ساحل محمود آباد، ساحل احمد آباد، بله، ولی ساحل دریای خزر یه ساحل که بیشتر نداره که. شما الان اعتباری به خاطر اون شهری که نزدیکه به این میگی ساحل محمود آباد، به اون میگی ساحل نوشهر، اما یه دریا و یه ساحل که بیشتر نیست. حالا اگه این دریا بی نهایت شد چی؟ دیگه جا برای کسی، این میشه قهار. واحد قهار، قهار یعنی قهر و غلبه داره، اجازه ظهور به احدی نمیده. لذا آیه میگه و برزول الله الواحد القهار، واحد قهار اونجا ظهور میکنه، اونجا دیگه شما هیچی نمیبینی جز واحد قهار. پس این سراب بودنش اینه، نه اینکه توهمه، توهم نیست. توهم اونیه که تو کله منه، تو کله من پر از توهمه، چون من الان همه چی رو صاحب اثر میدونم، شغل و مدرک و رفیق و مسئول و اینا رو من همه چی صاحب اثر میدونم دیگه. این حرفا رو من نباید بزنم، ولی حالا مثلا فرض کنید از فردا بگن که مدرک دیگه اصلا هیچ جو به درد نمیخوره، کی میره دیگه دنبال درس خوندن؟ میگن مدرک هیچ اعتباری نداره، کی میره دنبال درس خوندن؟ از صد نفر چند تاشون میمونن؟ حالا شما ببین ما چقدر از عمرمون رو صرف میکنیم برای اینکه یه مدرکی بگیریم. عمر حقیقیمون رو میدیم، یه توهمی رو میگیریم، چاره‌ای هم نداریم دیگه، بعد بالاخره تو این جامعه زندگی می‌کنیم. بسیاری از چیزهای دیگه هم که ما دنبالش هستیم به همین ترتیب یه توهمه. حالا ما چقدر به توهم ها دل بسته ایم؟ ما بعضی از داستان ها برامون افسانه است، راجب یکی از انبیاس این داستان، من نمیدونم اصلا واقعا داستانه یا تمثیله، چون اینو منبری شنیدم، سند ندارم براش، ولی اگه تمثیل باشه تمثیل درستیه. بگم آقا میخوام بگه 100% این واقع شده، باید سند بیاری، اما یا میگه حالا تمثیله دیگه، مثل چوپان دروغو، میخوام از این داستان یه حقیقتی بیرون بیارم. این راجع یکی از انبیا بنده شنیدم این داستان، که میگن این کشاورز بود، بعد سیل اومد، تمام سیل وقتی میاد زمینو میشوره، یعنی تمام خاک‌های حاصلخیز هم به خودش میبره، میرسه به سنگ. یعنی شما میری میبینید دیروز اینجا کیسار بوده، الان شده سنگلاخ. این اومد دید اینجا شده کیسار، شده سنگلاخ. بعد دید یه سنگ سفید از اون زیر اومده بیرون، گفت این جون میده برای سجده کردن. افتاد به سجده. خب من همیشه اینجوری میگم، میگم ما که مثلا حقوق ماهیانه میگیریم، اگه حقوقمونو بدوزن خب ماه بعد بالاخره حقوق میگیریم دیگه. اما یک کشاورزی که تمام درآمدش به این محصولش وابسته است، اگه امسال محصولش رو سیل ببره، امسال که هیچی نداره، چی سال بعدم تازه باید صبر کنه حالا چی بشه. حالا این که دیگه زمینش هم شسته دیگه، این زمین به درد کش نمیخوره. میگه این همسایه بغلیه اومد، اونم زمینش آب برده بود. یه تماشای به این که گفت این دیوان، گفت آقا ببخشید شما عقلتون یکم پاره سنگ بر نداشته. گفت چطور؟ گفت مرد حسابی زمین تو سیل برده. گفت خب برده که برده، گفت حالا چیکار میخوای بکنی؟ گفت مگه من تا حالا خودم روزی خودم میدادم؟ تا حالا خدا روزی من میداد، من تو من وظیفه این بود که روی این زمین کار کنم، حالا که دیگه زمینی در کار نیست، لابد میخواد از یه جای دیگه روزی منو بده. خدا که هنوز نمرده، خدا زنده است. او میداند که از کدام طریق روزی بده. من خودم یه داستانی دارم، خیلی جاها تعریف میکردم، بعد دیدم فوق کل ذی علم علیم. یکی اسمت یه داستان دیگه واسه من تعریف کرد، نه ماره این جالب تره. من یه دوستی دارم پزشکه، بعد یه درمانگاه کوچیکم داره مخصوص خودشه. میگفت که چندین سال پیش، مثلا 10 سال پیش که 1 میلیون، حالا نسبت به الان خیلی بیشتر بود، الان 1 میلیون خیلی ارزشی نداره. مثلا یه روز این اگه صبح تا شب کار میکرده مثلا 100,000 تومان در میآورد. گفت یه روز رفتم تو درمانگاه، گفتم خدایی میگن تو رازقی دیگه، من امروز خواهم 1 میلیون تومان در بیارم، به من نشون بده. میگه یکی دو ساعت گذشت، یه کسی اومد تو، میگفت یه جمعی یه دفعه اومدن تو گفتن دکتر، یه مریض بدحال داشتن، گفتن تو فقط امروز به مریض ما برس. میگه در درمانگاه رو بستن. رفتم در درمانگاه رو بستن، میگه اینم خیلی حالش بد بود دیگه. میگه ما شروع کردیم به رسیدگی به اینو، 2-3-4 ساعت میگه طول کشید. بعد میگه که خلاصه این بالاخره روبرا شد و از اون مرز خطر نجات پیدا کرد و میگه اینا مثلا دیگه قاطی کردن. میگه دست کرد تو جیبش یه دسته پول به ما داد و رفت بیرون. میگه من شمردم دیدم 950,000 تومانه. 50,000 تومان صبح تا موقعی که اینا اومدن کار کرده بودم شده بود 1 میلیون تومان. میگه هر شب ساعت 11 میرفتم خونه، اون روز ساعت 4 بعد از ظهر رفتم خونه. گفت بفرمایید. اینم 1 میلیون. گفت امروز میخوام 1 میلیون تومان به من نشون بدی. ما هر چی میگیم نشون نمیده. و 1 میلیون و 1 میلیارد که برای خدا فرق نمیکنه. خدای من میخوام ببینم امروز چجوری میشه 1 میلیارد تومان. هر دیگه
خدا میام شما که میدونید من امتحان کنید،
نه اون میدونه که من نمیخوام. یه واقعا بخوای میده. بحث این بود که لا مؤثر فی الوجود الا الله. حالا شما این رابر تسبیح بنداز بگو لا مؤثر فی الوجود، سادشم سین سه سنختشم نمیدونم، از خشایای خیشومت بگو سر و ساد و لا مؤثر فی الوجود. حاجا امجد میگفت که یک کسی اومده خونه و نصف شب بلند شده بود نماز شب بخونی، گفت سراپا. گفتم چی کار میکنی؟ بگه یونجه خور میکنی؟ ساسا میکنی؟ یونجه خور میکنی؟ بیچاره چه حالی داشتی؟ گفت حالا آقا ما رو میبینه، اون داره کار اینو یونجه خورد کردن میبینه. گفت تو برو بگی بخواب بابا، بهتر از نماز شب که میخونی، همه رو بیدار کردی. حالا من البته مخالف تجوید نیستم، اما تجویدم در جای خودش درسته. اما مثلا این حاصل عمر ما چیه؟ میگه ما 40 سال داریم رو تجوید کار میکنیم. بابا این تجوید ما رو اون یه هفته اول دیگه یاد بگی برو دیگه. حالا این سه نقطه‌ش هم بگو لا محسران. حالا سه یادم رو تو سه نقطه رو چجوری میگه. دو تا دو فه 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 نمیدونم فه میگه اگه سراپا اصلا سرات با سینه، اینا میدونی شما سرات با سینه به معنی سرعته، به معنی بلعیدن. حالا این تو قرآنه که چرا با ساد نمیشه، البته این یه قوله، یه قولم از یه ریشه دیگه میگیردش. علامه در المیزان فرمونده سرات از سرعته با سین. یک غلطهای دیکتهی در قرآن هست، این که چرا باقی موندو بهش دست نزدن برمیگرده به کتاب، به جمع‌آوری قرآن در دوران عثمان. حالا این ماله بحث علوم قرآنیه، شما همون سا بگین. فرض کنید من اینو نگفتم، مقصودم اینه که حالا ما این ذکر رو آیا بگوییم نگوییم؟ گله قبل بگو تا باور کنی. کی باور میکنه لا مؤثر فی الوجود الا الله؟ اونم همینه. خلاصه راجع به کوه‌ها عبارت‌های عجیبی هست که حالا چجوری این اتفاق میفته. یکی دیگه از خصوصیاتش به هم خوردن اوضاع حیواناته. تو آیات و روایت هستش که حیوانات وحشی و اهلی اینا کنار هم دیگه از شدت هول و هراس اون روز جمع میشن. یکی دیگه از خصوصیاتش اینه که دریاها برافروخته میشن و از البهارو سد جرت. حالا البته آیت الله جهادی فرموده که در معلومه که چه عاملی سبب میشه. اینو من تو گزارش‌های علمی دیدم که میگه وقتی خورشید عمرش به پایان میرسه یکی از آثار خاموش شدن خورشید بخار شدن دریاست. این اونجا هست. حالا باید واقعا همینه یا عامل دیگه ایه یا اصلا این کنایه از یه حقیقتیه نمیدونم. باز هست که یوم تمور و راجب آسمان تمور و سماع و مورا و تسیر و جبال و سیرا. در کرات آسمانی اضطراب اتفاق میفته، بهش میگن تناسر نجوم، اصطلاحش اینه که مشاهده میکنن ستاره ها به هم میخورن، زمین در هم کوبیده میشه، خلاصه تومار آسمان و زمین برچیده میشه. یوم نطف سما، این عبارت است، یوم نطف سما اکتای سجل للکتب، مثل این کاغذ که اینطوری تومارش رو جمع میکنی آسمان، تومار آسمان بسته میشه. یوم نطف سما، روزی که ما آسمان رو مثل سجل للکتب جمع میکنیم. اینا هیچ کنون تو کاغذ شما نیست، نه به روایت میرسیم. بعد فرموده که کل و خسف القمر، ماه خاموش میشه و جمع از شمس و القمر، ماه و خورشید یکی میشن. این تو گزارش های علمی هست که خورشید ماه رو جذب میکنه، زمین هم جذب میکنه. تو آیه هستش که جمع از شمس، حالا این همونه که گزارش های علمیه یا نه یه چیز دیگه هست من نمیدونم.
اینجوری که خورشید اینقدر بزرگ میشه تا مشتری هم میرسه.
بله دقیقا همین، بعد در هسته خودش فرو میریزه.
من اینجا چیز نیست چون که فقط منظوم شمسی این بلا سرش مثل میلیارد سالی، بقیه سرجشون هست،
همه سرجه خودشون هست. اون وقت راجب این فرمایش، راجب این فرمایش شما یک روایاتی هست. آنچه که راجب قیامت هست اینه که تومار آسمان و زمین ما به هم میریزه. حالا آیا تمام کائنات تومارش جمع میشه و آیا اصلا این کائنات که ما میگیم فقط تو عوالم وجود الهی این کائنات ما هست؟ اینا رو ما نمیدونیم، اصلا لازم هم نیست بدونیم. حالا فقط همین منظومه شمسیه یا همه کهکشان هاست؟ اصل ماجرا برای ما چیز دیگه ایه که ما باید دنبال اون اصل باشیم. لذا این جزئیاتشو مگه از کتاب بفهمیم یا یه فهمی بیاد اینا رو متوجه بشه؟ جزئیاتش اصلا قابل ادراک نیست، خیلی مسئله پیچیده است. من هر وقت از شما همجد میپرسم میگه قیامت قیامته، دیگه چی نمیگه، قیامت قیامته. قیامت آخه مثلا میگه که میگه چه خبر بود، میگه قیامت شده بود. میگم چه جوریه بالاخره، میگه قیامت قیامته. همه رو مشاهده میکنن. چرا این الان نه، همه رو مشاهده میکنن. اول مناجات مسجد کوفه رو خوندیم راجع به امیرالمومنین، اون عبارات که آیات قرآنه، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه کلا انها لزا نزاعة للشوا. خیلی عجیبه اون آیات که راجع به وضعیت انسانه. این آیه خیلی عجیبه، یوم تذهل کل مرضعت اما ارضعت. آخه در کلام عرب صفاتی که راجبه فقط راجبه مؤنثه تای تأنیث نمیگیره، مثلا ام مادر، پدر که دیگه نمیگم مادر، که از ام ته نمیگیره، ام همین امه، ته تأنیث نمیخواد. یکی از صفاتی که مخصوص مرضعه یعنی شیر دهنده، مرضع مؤنثه، ته نمیگیره مرضعه. اما آیه میگه یوم تذهل کل مرضعه اما ارضعت. این سرش چیه؟ یه جمله‌ای در روایات کربلا هست که وقتی جناب علی اصغر به شهادت رسید، خداوند امام حسین رو تسلیت داد، خطاب آمد که دعو فان له مرزعتن عند الله، فان له مرزعتن عند الله، اونجا تعبیر مرزعه اومده. گفتن که هرگاه این صفات که مخصوص مؤنث و تای تانیث نمیگیره تا بگیره، این تای فعلیت. مرزعه یعنی کسی که همین الان داره به فرزندش شیر میده، اون که به امام حسین تسلیم میگه دعو فان له مرزعتن عند الله، یعنی اینو به حال ما، اینو به کار ما رهاش کن، رهاش کن اینو، همین الان کسی داره اونو شیر میده، خواهد امام حسین تسلیت بده، خواهد بگه که یعنی این سیراب شد. حالا اونجا آیه چی میگه؟ میگه یومت هست خلو کلو مرزعتن، نه اینکه الان بچه تو گهواره خودش، مادرم اینور زلزله میشه، مادر فرار میکنه، اما اینکه همین الان این بچه داره شیر میخوره، یعنی پیوندی که بین مادر و فرزند، میگه یه چنین مادری یه چنین فرزندی رو رها میکنه از شدت هول اون روز. خب تعابیر دیگه بیشتر از این کشش نداره. تو بعضی از تعابیر گفتن اینایی که گفتیم اونجا وصف اونجا نیست، چون اونجا قابل توصیف نیست. خب چجوری یه چیز بی نهایت رو میخوان توصیف کنن برای اذهانی که عادت به محدود کرده؟ شما یه بیا به من بگو بی نهایت، من نمیفهم بی نهایت یعنی چی، من باید یه چیز رو ببینم تا بفهم یعنی چی. شما به من بگو قدرت بی نهایت، من قدرت میفهمم یعنی چی، تو دنیای خودم دیدم مصداق قدرت رو، اما قدرت بی نهایت رو نمیفهمم، علم بی نهایت رو نمیفهمم، زیبایی بی نهایت رو نمیفهمم، لذت بی نهایت رو نمیفهمم، شکنجه بی نهایت رو نمیفهمم، چون تو دنیای من بی نهایت مصداق نداره، من ندیدم بی نهایت رو. چیزی که ندیدم چجوری بفهمم؟ شما یه طعمی رو داری برای من توصیف میکنی که من نچشیدم، خب من نمیفهمم اون طعم چیه. حالا اینجا میفرماید که بالاخره اینم یکی از خصوصیاتشه که حیوانات آسمان ها تومارش برچیده میشه. جمع الشمس و یقول الانسان یومئذ این المفر، همه دنبال راه فرار میگردن ولی نیست. فاذا انشقت السماء فكانت وردة، آسمان شکافته میشه و مثل روغن مذاب میشه، روغن مذاب رنگ میشه، گلگون میشه. و انه لعلم للساعه فلا تمرن بها، میفرمایان که این خلاصه شک نکنید که این حوادث اتفاق میفته. اینو از زبان آیات. حالا آیات دیگه هم هست که میگذاریم ازش. از زبان روایات، اون روایت که خدمتون هست جامع ترین روایت در شهر قیامته، در اشراط الساعت. روایت اینه: قال حجج نامه رسول الله، این روایت ابن عباس نه، معروف به روایت سلمانه این روایت، این هم میخونیم و عرضون تام. حجج نامه رسول الله، این بیت آخر نیست دار، خودش خیلی بیتش طولانیه، آره قصیده است. حجج نامه رسول الله، ما یه همسایه داریم خدا حفظش کنه سلامتش رو، داره معتاده. ما این بر پشت پنجره میشینیم، جای دیگه نداریم بر مطالعه، عرض شد که اون بر پشت پنجره میشینه، اون کار خودش رو میکنه، ما هم کار خودمون. حالا من داشتم فکر میکردم، گفتم که تو داری المیزان میخونی، این مجید هم که داره مواد مخدر میکشه، فردا این مجید میره تو بهشت و میره تو جهنم. این خیلی زور داره دیگه، چون اون داره اونجا میگه که خوش حال این ما رو ببینید، چرا ما هم داره میگیم اینو نگاه کن، اون وقت اون میره تو بهش، ما میریم تو جهنم طوری. این دیگه خیلی بده دیگه، این شاخش خدای خودمون رو به تو میسپاریم، المیزان بخونی بری جهنم، اون هم مواد مخدر بگه چه بری تو بهش. قال حجج نامه رسول الله حجت الودا فاخذ به حلقت باب الکعبه ثم اقبل علینا به بچه‌ای فقال، ما در حج با رسول خدا بودیم، بعد از اینکه حضرت طواف کرد به سمت ما نزدیک شد و فرمود که الا اخبرکم به اشراط الساعه، به شما خبر بدم اشراط الساعه رو که نزدیک قیامت چه اتفاقاتی میفته. و کان ادنا الناس منه یومئذ سلمان، از همه نزدیکتر سلمان بود به رسول خدا. سلمان عرض کرد که قال بلا یا رسول الله، چرا میخوایم که به ما خبر بدید. حضرت فرمود که فقال، اینا دیگه حالا بند به بنده، یه ترجیبن داره. حضرت یه چند تا جمله میفرمود، سلمان تعجب میکرد، میگفت واقعا اینطوری میشه یا رسول الله؟ حضرت میگفت بله اینطوری میشه. این ترجیبندشه، یعنی همه در عبارت ها این تکرارش. حالا میفهمید که فقال من اشراط قیامت اضاعت و صلوات، نمازها رو ضایع میکنه، و اتباع و شهوات، از شهوات تبعیت میکنه، و المیل و معل احوا، به هوای نفس خیلی علاقه پیدا میکنه، و تعظیم و اصحاب المال، ثروتمندان رو تعظیم میکنه، و بیع و دین به دنیا، دین رو به دنیا میفروشن، دین رو میدن دنیا رو میدن. به مناسبت بزرگ داشته سعدی یه دین به دنیا فروشان خرند، یوسف فروشند تا چه خرند، جناس تام داره میگه تا چه خرند، نه این خریدنه، جناس دیگه، دین به دنیا فروشان خرند، یوسف فروشند تا چه خرند. امام حسین اومده تو کربلا فروخته چه بخره؟ نه، خدا آدم رو حفظ کنه. فعنده ها یوزا با قلب المومن، در این زمان قلب مومن در سینش ذوب میشه، کما یوزا با الملح و فلما، همونطور که نمک در آب ذوب میشه. چرا؟ مما ترا من المنکر، چون منکرات رو میبینه، فلا یستتی و انی و غیره، نمیتونه تغییرش بده، میبینه وضعیتو اما نمیتونه کاری بکنه. سلمان گفت که ان نهازا لکائنون یا رسول الله، واقعا این اتفاق میفته. حضرت فرمود ای والذی نفسی بیده، تو تمام فرازان قسم خورده، قسم به کسی که جانم در دست اوست، بله این اتفاق میفته. بعد فرمود که ان عندها یلیهم امراء جوره، امیرانشون جائرن، وزراء فسقه، وزیران، وزیر یعنی اون کسی که طرف مشورت امیره، نه یعنی وزیر یعنی مثلا وزیر بهداشت ها. وزیر به اون تعبیری که اون موقع بوده، وزیر طرف مشورت پادشاه بوده، حالا هر کی طرف مشورته میشه وزیر. عمرا اون جوره، امیرانشون جائرن، ستمگرن، وزرا اون فسقه، وزیرانشون فاسد، چون وزیر از وزر میاد، پادشاه بار کار خودش میذاره دوش اون، لذا اون میشه وزیر. به کوه میگن وزیر، چون شما بهش پناه میبرید، مثلا بارون بیاد طوفان بشه به دل کوه قار پناه میبرید. و عرفا اون ظلمه، عارفاشون ظالمه، امنا اون خائنه، امینشون خائنه، امین خائنه، مثل اون داستان اسفالت که براتون تعریف کردم. خب این امینه، ناظر یعنی امین دیگه، ناظر خودش خائن میشه. حالا این سوالو داشته باشین، جوابشو عرض میکنم، این سوال خیلی خوبی، تعمیم بدم سوال شما رو. قالب روایات و آیاتی که تو قرآن کریم اومده، تو بعضی از تفاسیر به ظهور، تو بعضیا به رجعت، تو بعضیا به قیامت تفسیر شده. چرا اینطوریه که یه آیه به عرصتا میخوره؟ یه جواب خیلی عمیق داره این سوال، جوابش فرمایش علامه است، چون علامه فرموده که ظهور و رجعت و قیامت سه پرده از یک حقیقت هم. صحبت اول بحثمون چی بود؟ آرام آرام داره پرده برداری میشه. چرا به روز ظهور امام زمان میگید ظهور؟ چی ظاهر میشه؟ شما از اون روز به بعد داریم به قیامت نزدیک میشه، لذا روز ظهور یه خصوصیاتی داره که در خصوصیات قبل از ظهور نیست. اونا روایت ظهور شما ببینید، مثلا امام زمان دیگه به بیان و ایمان حکم نمی کنه، به باطن حکم میکنه. رسول خدا به بیانه حکم میکرد، یعنی این دوتا آقا میمدن، ایشون زمین آقا رو خورده بود، ولی دلیل به نفع آقا بود، رسول خدا به نفع اون رأی داد. بعد چون دلیل شرعی به نفع اینه، بعد فرمود زمین رو بهت دادم، ولی اگه مالتون نباشه قطعه ای از آتش رو بهت دادم. خودش هم فرمود من مأمورم که به بینه و ایمان حکم کنم. میون به پیامبر خدا میگفتن اوزن، گفتن هر چی بگیم این گوش میده. قرآن میگه اوزن خیرن لکم، این که اوزن باشه بهتره که از باطنتون خبر بده خوشتون میاد. اما امام زمان مثل جناب داوود حکم میکنه، حکم به باطن میکنه. میگه یه کسی بود مثل من، توحیدش توحید تنبلی بود، گفت که من میخوام از امروز بشینم تو خونه روزیم بیاد تو خونه. مگه نمیگه من رازم، من میخوام تو خونه رزقم بیاد. میگه اتفاقا نشست خونه از قضای روزگارم یه گاوی تلک و تلک اومد با کله زد در خونه رو باز کرد اومد تو، اینم گاو رو ذبح کرد و خلاصه کباب مفصلی خورد و صاحب گاو هم اومد دنبال گاوه گشت، اتفاقا ردش رو زد اومد دید رفته تو خونه. گفت چی کار کردی؟ گفت روزی بوده اومده تو خوردم. روزی بوده یعنی چه؟ گاو منو خوردی؟ میگه خلاصه دعوا شد و اینو برداشت بردش پیش حضرت داوود. میگه که حضرت به این صاحب گاو گفت که از این قضیه بگذر، از این قضیه بگذر، برو با هم مصالحه کنیم. گفت نمیگذارم، گاوم رو خورده. گفت حکم میکنم، حکم. گفت حکم میکنم که گاو مال اینه، تو و اموالت هم متعلق به این هستین، خونت هم به گردن این حلاله، یعنی خونت هم میتونه بریزه، خونت مال اینه. این چه حکمیه؟ گاوامون که رفت، اموالمونم که رفت، میگه خونت هم به گردن اینه. حالا ماجرا چیه؟ گفت تو غلام پدر این بودی، توی فلان مسافرت تو بیابون سرشو گذاشت خوابید، اموالش هم سپرد دست تو، سرشو بریدی، اموالش هم چپو کردی، رفتی برای خودت تجارت خونه درست کردی. اموال ما رو پدر اینه، تو هم غلام پدر اینی، غلام اینی، خونت هم به گردنش حلاله چون پدرشو کشتی. این حکم باطنه. یعنی کدوم قاضی میتونه اینطوری بکنه؟ قاضی حتی اگه بداند هم نمیتونه اینطوری بکنه. باید بیانه شرعی داشته باشه. لذا ولو قاضی با علم غیب بداند که حق با ایشون، نمیتونه، باید طبق اون بیانه عمل بکنه. چرا در زمان امام زمان حکم باطل میشه؟ چون روز ظهوره، بعدش رجعته. ما مثلا داریم که یه بحثی داریم که این شیطان که بهش مهلت دادن الی یوم الوقت المعلوم، اون یوم الوقت المعلوم کیه؟ البته اختلاف بین مفسرین، ولی یکی از اقوال اینه که رسول خدا در صخره بیت المقدس سر شیطانو میبره. رسول خدا کجاست؟ صخره بیت المقدس داره. میگن ما رجعت، در دوران رجعت. حالا رجعت چیه؟ شما روایات مربوط به رجعت رو بخونید میبینید که زمین و زمان رجعت اصلا با این زمین و زمان ما سازگاری نداره. معلومه که این ماجرا یه سنخ دیگه است. حالا این جواب کاملشه، واسه اینو بعدم بگم. بعد میگه که حضرت فرمود سلمان دوباره اون بله بله
فکر
کنید همچه اتفاقاتی میافته، بعد
ظهور
اتفاق میافته،
از زمان میاد.
البته این اتفاقات مال ظهور نیست.
حالا اون سالا
این که مثلا دریاها بخار میشه در زمان ظهور بخار نمیشه.
همین تیکای اول که گفتیم
اینا شدت و ضعف داره. شدت که پیدا میکنه اشراط الساعه است. خود امام خودش از اشراط الساعه است. آخه یه چیزیه، میگه که موسی و هارون دعا کردن، این آیه یادم نیست، دعا کردن، خطاب اومد که دعای شما مستجیبت دعوت و کما، گفتن خدای ما را از شر این نجات بده، میگن دعاشون مستجاب شد. توی روایات هست، اسناد داستان هم اینو تایید میکنه، سیاق داستان، که از اینجایی که گفتن ما را از چنگ فرعون نجات بده و خدا من فرمود دعا شما مستجاب شد، 40 سال گذشت، 40 سال بعد نجاتشون داد. یعنی فاصله بین این 40 سال بوده. یه تعبیر عامی هست میگن صبر کوچیکه خدا 40 سال. اینا بالاخره میدونین اینا درجه بندیه.
نه درسته، اینکه امام زمان ظهور میکنه بعد سفیانی خروج میکنه ایشونو بعد به سعادت میرسونه، بعد این اتفاق
حالا بعد از اون چی میشه نمیدانی. تو روایات هست که بعدش رجعت اتفاق میفته.
یعنی وضعیت دو مثلا
بله ببینین، حالا اینجا دو تا مطلبه ما داریم که یه روزی میرسه که در زمین جز خدا عبادت نمیشه، والعاقبت للمتقین، ان الارض لله یورثها من یشاء والعاقبت للمتقین، و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. اون روز آیا بعد از این داستانه یا قبل از این داستانه، یا خود این اشراط و ساعت یه لحظه است یا یه روز یا خودش مثلا 400 ساله، اینا دیگه اون جزئیاتیه که بعد الله تعالی بیاد شرح بده. بالاخره نزدیک قیامت این اتفاقات میفته. بعد فرمود که دوباره سوال کرد که اینطور میشه؟ باز حضرت قسم خورد که اینطور میشه. بعد فرمود یا سلمان ان اندها یکون المنکر و معروفا، منکر معروف میشه والمعروف و منکر و معروف منکر میشه و یؤتمن الخائن خائن امین میشه. اگه خائن امین میشه یعنی خائنه، ولی میگه این امینه، میذارنش تو پستی که باید پست امین باشه. و یخون الامین، امین خیانت میکنه. این بابا امینه ولی خیانت میکنه. علامه مجلسی اول که مجلسی دوم که معروف مجلسی دوم صاحب بهار رنبر، بوی مقامات پدر به مشام این نرسید. یعنی مجلسی اول اصلا با دوم قابل قیاس نیست مقاماتش، اون اصلا در افق اعلاست. این آقا رو میخواستم بکنن شیخ الاسلام اصفهان، قبول نکرد. گفتم با کی کار کنم؟ گفتن ما کسی رو میذاریم که بهت کمک کنه. گشتن توی این اشخاص امین، یه پیرمردی که دیگه مثلا 60 70 سال از عمرش گذشته بود، همه علما تاکید کردن که این آدم امینیه. اینو به قول امروز کردنش رئیس دفتر آقای علامه مجلسی اول. بعد از چند وقت، چندین سال، این بابا مرد، معلوم شد که چون اون زمان ثبت احوال نبود، وقتی می‌خواستن سندی امضا بشه مهر علما رو می‌زدن پای سند، فهمیدن که اموال بسیاری رو این آقایی که معتمد همه علما بوده به اسم خودش کرده. اینا امنش. حق با کیه؟ حق با اسد احمد کربلایی، حق با اسد احمد کربلایی، حق با آقای حائریه، با مؤسس زمیگو، حق با عرض شد که اسد جمال گلپایگانیه. اومدن با اسد جمال گلپایگانی، میدونی که عرفا با فقها با عرفا اینا با هم کمی سرشاخن دیگه، بالاخره فقها عرفا رو تکفیر میکنن، اونا مثلا به چشم مستضعف به اینا نگاه میکنن. اینا با هم دیگه در طول تاریخ هیچ وقت امام هم خواست بین اینا آشتی بده تو درس تفسیرش، یه هفته تو صدا و سیما درس تفسیر گذاشت، نشد دیگه. گفتن اگه ادامه بدیم با کفن میایم بیرون. درس تفسیر امام، تفسیر سوره حمد امام قطع شد. امام خیلی اون جلسات اول دومش نصیحت کرده این گروه رو که این حرفایی که اینا میزنن، اینا حرفای حقایق اسلامه، شما به جای اینکه تکفیر کنید بیان ببینید اینا چی میگن، نه حرف باطن و حقیقت اسلامو دارن بیان میکنن. امام خیلی خوشبین بود به کلمات اورا. حالا مرحوم اسد جمال گلپایگانی کسیه که مورد تایید عرفا و فقها هر دو، یعنی هم اونا بزرگ میدارنش هم اونا. شاگرد اسد احمد کربلایی، اهل کرامات و از علمای طراز اول اسلام، موقعی که مرجعیت به سمتش اومد همه اتفاق کردن که ایشون باید بشه مرجع. گفت من کمربند جهنم رو به خودم نمیبندم. مرحوم اسد عرض شد که آقای عبدالکریم حائری مؤسس عظمی قم با آقا مرتضی گفته بود، پسرش گفته بود آقا مرتضی من دنبال ریاست نبودم، ریاست خودش اومد، اما تو اگه اومد قبول نکن، چون با کی میخواد کار کنه. حالا اینجا میفرماید که یصدق الکاذب و یکذب الصادق، نه ببخشید، یصدق الکاذب و یکذب الصادق، کاذب رو تصدیق میکنن، دروغگو رو تصدیق میکنن، راستگو رو دروغگو میشمارن. این هم از حوادث آخر زمان. با سلمان گفت اینطوری میشه؟ از اتمام بله حتما اینطوری میشه. فعنده ها تکون و امارت و نسا، زنان امیر میشن و مشاورت الاما و قعود و سبیان علل منابر. اینو من تو قم دیدم، بچه ها روی منبر میشینن. یه دونه سیدی فروشی هست تو قم، نه تو قم، یه دونه سیدی فروشی یه مدت طولانی هم وقت ما میرفتیم، یه بچه ای هست میره بالا منبر عبا انداخته و روزه میکنه، همه هم کیف میگردن سیدیشو میخریم، خوششون میمد. من از اول اینو میدیدم بدم میاد. شیخان شیعان عجیبان عبرد من یک شیخون یتسبا و سبیون یتشیخ. حالا اینجا حضرت فرمید که بچه ها میرن بالای منبر، خوش کردم و یکون الکذب و ظرفن و زکات و مقرمن و الفیع و مغنمن. جبهی باید به ترجمه مراجعه کنی. می فرماید که دروغ میشه ظرافت. میگن از جا آدم مثلا ظرافت، مثلا کسی که خوش سخنه بهش میگن خوش سخن، مثلا این طنزای تلویزیون مثلا تماشا میکنین، چون اساس طنز بر دروغه دیگه، البته اساس واقعیش بر دروغ نیست، ولی در نمایشی که ما میدیم اساسش بر دروغ. میگن خیلی هنر بشه خوبی، حالا یه ریز از تا آخرش دروغ میگه. زکات میشه غرامت، زکات میده ولی فهم میکنه که مثلا حالا یه دزدی اومده اموالش رو. بیت المال هم میشه غنیمت و الفیع و مغنمه، رسیده خلاصه به یه غنیمتی دیگه. یخزمون مال الله خزمت الابل نبتت الربیع. و یجفو الرجل و دیه و یبر و صدیقه و یتل الکوکب المذنب. می فرماید که مردم به پدر و مادرشون بدی میکنن و به دوستانشون نیکی میکنن. البته حالا این چیه که ستاره دنبالداری در آسمان ظاهر میشه، حالا این نمیدونم چیه. باز دوباره سلمان گفت واقعا اینطوری میشه حضرت؟ معلومه خیلی آدمای خوبی بودن، اصلا باورشون نمیشه دیگه که همچین روزی برسه. ما هر چی میخونیم میگیم عجب انگار امروز رو گفت. حالا یه دونه دیگه بود از این سنگین‌تر بود، اینو نیاوردم ترسیدم متهم بشم میگم این روایت خودت گفت. البته جامعه جهانی رو نگاه کنید دیگه، جامعه جهانی اینطوریه دیگه. ببینید میدونیم ما مثل کی هستیم، امام زمان چیکار میکنه. ما مثل کسی هستیم که انگار مثلا به جای صبحونه و نهار و شام چیپس و پفک و از اینجور چیزا میخوریم. یا یه سال تغذیه‌مون اینطوری بوده همه دستگاه بدنمون به هم ریخته. امام زمان که میاد تغذیه ما رو سالم میکنه، این مجاری یه کار کوچیک میکنه، مسیر ما رو عوض میکنه، جهان برمیگرده. یعنی الان هیچ چیزی سر جای خودش نیست. کجا شما زیر سقف آسمان کجا رو داری که این حوادث که حضرت داره میگه اونجا نباشه؟ ولی یه کم پا بذاریم برام برام نگاه بکنیم، بله مسائلی هم در همه جای دنیا هست، نه که همه جای دنیا هم فاسده، ولی واقعا جامعه بشری کارش به کجا رسیده؟ تحلیل الان نمیخوایم بکنیم، وقت این کارو نداریم. شما برین تحلیل بکنین ببینین جنگ های جهانی از چه آبشخوری اومده بیرون. علامه طباطبایی فرموده ایشون فرموده آبشخور جنگ‌های جهانی مسئله ربا بوده، ربایی که در صدر اسلام خداوند گذاشتش کنار محاربه با خدا و رسول. بعد اونجا ایشون فرموده که حالا من به زبان خودم میگم، شاید ما مثلا بگیم آقا ربا که چیزی نیستش که، ولی چرا آخه خداوند اینقدر تاکید میکنه رو مسئله ربا؟ میگه چون حق تعالی میدونه که این زاویه انحراف کوچیک سر از کجا در میاره، لذا اومده به شدت روی مسئله ربا تاکید کرده. میگه کسی که ربا بخوره مثل کسی که با خدا و رسولش داره میجنگه. حالا 1000 تومن داریم 1100 تومن پس گرفتیم که اینقدر دعوا نداره. میگه نه این یه عاقبتی داره، ایشون فهمید عاقبتش به فساد جامعه جهانی منجر میشه. حالا تحلیل میخواد دیگه، آخه ما یه طرفو میبینیم نمیتونیم تحلیل کنیم. مثلا تحلیلی که ایشون راجع به مسئله پدر و مادر داره، شما این تحلیلو ببینید، خب ما این همه سالای فکر کردیم چرا خداوند محبت به پدر و مادر در کنار توحید گذاشته، ایشون یه تحلیلی میکنه و من خودم تازه متوجه میشه. حق تعالی میدونه که هر چیزی چه اثری داره. ما وقتی میریم پزشک، اون پزشک میدونه که فلان غذا رو اگه ما بخوریم کارمون تمومه. یه قرص به ما میده میگه اینو یک چهارمش بخور، حالا ما میگیم کل این قرص مثلا همش 2 گرمه دیگه، حالا شما مثلا میگی یک چهارمش، حالا اون مثلا چقدر میشه؟ ولی شما همون قرص رو میخوری که از بستگان ما خورده بود رفته بود تو کما، حواسش نبود اون داروخانه چی بهش نگفته بود مثلا یک چهارمش بخور، اون پزشک میدونه، چون پزشک میدونه این قرص کوچولو چه اثری داره. من چون فکرم کیلوییه میگم حالا مثلا 2 گرم دیگه، 2 گرم که چیزی نمیشه. حالا اون شرحش عرض شد که مفصله، اجمالش اینه. من میگم مواظبت نمیگم، بعدم میگم آخه. ببینید آخه طولانی از کجا شروع کنم؟ من از قصه حسین کرد میگم، از قصه اولش بهت میگم. ببینید هدف این است که من فقط گزاره‌ای میگم، شما منطقی شو ببینید. هدف این است که این بشر به کمال برسه، این یک. و این بشر به کمال نمیرسه الا در دل جامعه، این دو. شما بشر رو نمیتونی از جامعه جدا کنی، و جامعه ای تشکیل نمیشه مگر با توالد و تناسل و پیوند خانواده، این سه. حالا بریم سر بحث خودمون. ایشون میفرماید، خیلی این تعبیر لطیفه، خداوند آمده احسان به پدر و مادر رو گذاشته کنار مسئله توحید که مهمترین مسئله قرآن کریمه. چرا؟ چون اگر به پدر و مادر محبت نشود در جامعه این میشه یه فرهنگ. آدم ها میگن که اگه بچه اینه 100 سال سیاه بچه نخواستیم، همینی که شده الان شده دیگه، هم جامعه خودمون شده، هم قبل از ما، چون ما داریم مسیر غربیا رو طی میکنیم، قیافمون اسلامه، باطنمون همون رایی که اونا طی کردن در غرب قبلا شده، اینجا هم داره میشه و شده. میگن اگه بچه اینه 100 سال سیاه نخواستیم بچه. میگه همین امر باعث میشه که نسل‌های آینده از پدر و مادر شدن صرف نظر بکنه، سیر معکوس میشه، جامعه از بین میره. بعد از اینکه جامعه از بین رفت، فرد ظهور پیدا نمیکنه در کمال خودش. میگه لذا خداوند آخر کار رو میدونسته چی، اگه جامعه از بین نره این گفته محبت کنید به پدر و مادر. شما تحلیل رو ببین، فکر ما به اینجا میرسه. حالا اینجا میفرماید که ببین شما به من اشکال نکنید که میگه زنان حاکم میشن، اه مگه نمیشه خانم حاکم بشن؟ ما رفتادم یه جای پزشک، تو چی کاره ای؟ گفتیم ما معلمه. حالا معلمه چی؟ حالا بدترش که خانمم نبود، اونم استاد معارف، اونم که استاد معارف، تو هم که معلم عربی، ای داده بیداد شروع کرده به اشکال که این فزر بوهنه رو بگو ببینم چی میشه. آقا فزر بوهنه، آقا یایی داریم فزر بوهنه، آقا اینجور سوال کردن، این سوال کردن شارلاتانیه. از حالا اون قصدش این نبوده، حالا اون تو دانشگاه تدریس میکرد مواجه شده با این سوال، ولی اون کسی که این شبهه رو میندازه این شارلاتانیه. چرا؟ شما برو از یه دایره المعارف پزشکی یه دونهشو بیار بیرون، بعد بگو با چاقوی جراحی شکم بیمار رو پاره کنیم، بفرما اینم پزشکی شما، شکم پاره میکنی شما تو بیمارستاناتون، ای شکم پاره کن ها. بابا این قبلش مقدمه داره، مؤخره داره، هزار تن چیز قبلشه، صد تا چیز بعدشه، در یه جایگاه خاصه. اینجوری نیست که هرکی بره اونجا. ما یه 6 سالی دماوند بودیم اونجا حوزه ادمیه کار میکردیم، بعد ما همه شوخی میکردیم سر کلاس ها، یکی از بچه‌ها دلش درد گرفته بود رفته بود بیمارستان آپاندیسش رو عمل کرده بود، بعد چند وقت یکی دیگه هم باز دلش درد گرفت رفته بود آپاندیسش رو عمل کردن. ما هم دیگه حالا اینو دست گرفته بودیم، گفتیم اینجا هر کی میره اول آپاندیسش عمل میکنن، بعد میگه حالا بیا ببینیم حالا چطوره. یکی هم رفته بود گفته بودم بعد آپاندیس اولش پدرش مادر شبانه برده بودش. بعد من این کلیه هام درد گرفته بود رفتم اونجا، تا رفتم گفتن آپاندیسه. حالا ما که رفتیم این بچه‌ها کلی خندی بودن، گفتن این هم رفت آپاندیسش عمل کنن، گفتیم بابا سنگ کلیت سابقه داره، بعد دیگه متوجه شدن که سنگ کلیت بعد از اینکه ما گفتیم. حالا شما ببین مثلا میگه ارث زن نصف ارث مرده، خب حالا من اصلا کاری با داستان تاریخی ندارم، میخوام یه چیز کلی بگم، جواب این دوتا رو نمیخوام بگم، ولی کلیش اینه، شما یک بسته ای آمده به نام اسلام که هزاران حکم فردی و اجتماعی داره، بعد اومده یه دونه از این تو درآورده، میگه این چیه؟ اینو بگو ببینم این چیه. مرحوم علامه فرموده شما همشو عمل کردی؟ شما همشو عمل کن، بعد ببین اون وقت اونجایی که گفته ارث زن نصف ارث مرده درست گفته یا غلط گفته. اگه غلط گفته بود برو عوضش کن. اونجایی که گفته زنان حاکم نشن، اگه اشتباه گفته بود برو تو درستش کن. منتها اینو بذار تو ظرف خودش. تو ظرف خودش بذار عمل کن، ببین تو ظرف خودش جواب میده یا نمیده. البته احکام اسلام پشت سر خودش بحث فقاهت رو داره ها، میگفتش که در زمان رسول خدا واجب و لازم بود همه ریشاشون رو خضاب میکردن، خضاب یعنی حنا میگرفتن. یه روز امیرالمومنین، یکی امیرالمومنین دید حضرت خضاب نکرد، گفت شما چرا خضاب نکردی؟ حضرت هم این حکم مال زمان رسول خداست، چون اون موقع تو شکم یهودیا زندگی میکردن، یهودیا اینا رو مسخره میکردن، میگفتن این مسلمان همشون پیروپاتیلن. پیغمبر خدا دستور داد که اینا ریشاشون رو خضاب بکنن که معلوم نشه پیرمرد و ایناشون منفی و همه اینا جوونه. امروز که خطر برطرف شده این حکم مال امروز دیگه نیست. این پویایی هم تو فقه هست. شما دیگه ما نمیگیم که هر حکمی که این بعد بره تو حوزه فقها بحث کنه. اینجاش جایی نیست که من بخوام دست بزنم بهش. لذا من نمیدونم که الان مثلا حکم اسلام چیه. من نمیدونم اینو. من حکم اسلامو نمیدونم. من فقیه که نیستم که. در اون حکمی که از دل فقه بیرون میاد و از دل این مجموعه، من تا این نکته مهمه علامه، این خیلی مطلب مهمی و مطلب قابل قبولیه. شما میگه همه قوانین رو اجرا کن، شما اجرا نکردی، خب جواب نداده. حالا میگم از من پرسیدید، شما شاید پرسیدید هفته گذشته، میگن امر به معروف و نهی از منکر چیکار بکنیم؟ بله امر به معروف و نهی از منکر واجبه، ولی ما بقیه احکام هم اجرا کردیم که حالا الان میخوام اینو باید چیکار بکنیم. این حکم پشت سر خودش عقبه ای داره. شما عقبه رو نذارید، میخوای عملیات کنی بری جلو، عملیات میکنی میری جلو، بعد از این ور تدارکات نمیرسه شکست میخوری دیگه. شما از اولش عقبه فرهنگی تو محکم کردی که حالا بعد میخوای امر معروف و نهی از منکر بکنی. شما عقبه فرهنگی تو درست کن. بعد ببین زنان جان، عقبه فرهنگی شما آموزش پرورشتونه که این کتابای ذلیل بینش اسلامی، اینا محتوای اسلامی مدارس ماست. کتابای ذلیل بینش اسلامی، شما اصلا از این کتابا شما انسان میتونی بیرون بیاری. خب شما این عقبه رو درست کن، متعال میخوای بری عقبه رو درست کنی. اولین چیزی که پیش میاد اینه. حالا کی کتابو بنویسه؟ میگه اگه حسین رحیمی کتابو بنویسه، بعد از پشت کتاب بنویسن حسین رحیمی، بعد فردا مثلا میره مدرسه فلان میگه آقا شما چقدر حق و تجسسته؟ میگه من اسلام پشت کتابه، به جای جلسه 20000 تومان 50000 تومان میگیرم. اون مدرسه هم میخواد اسم تو بزنه که دانش آموز جذب بکنه، بعد مثلا میزنه حسین رحیمی معلم ماست، همه میگه آها این مؤلف کتاب ما. ببین کجا رفته. بعد اونم میخواد مثلا رفیق خودشو بیاره که رفیقش کتاب بنویسه، که اسم رفیقه بره، یا خودش اگه میتونه بنویسه که بعدن غنیمتاش هم خودش بره جمع کنه. حالا این کتابو کی میخواد بخونه؟ 20 میلیون دانش آموز. یعنی تمام دخترها به سرای مملکت میخوان از کانال این کتاب رد شن برن. موقعی که ما دانش آموز بودیم، ما وقتی امتحان بینش اسلامی میدادیم تا یه هفته حالمون دگرگون بود، چون کتاب مجموعی از آثار آقای مطهری و علامه طباطبایی اینا، اصلا حالت معنوی داشتیم. من قشنگ این موضوع رو یادم. حالا شما الان برو این کتاب رو، خب شما عقبه فرنگی تو درست کن، بعدم برو امر معروف و نهی از منکر. حالا البته من نمیدونم حکم فقهیش چیه، شاید فقیه بیاد حرف منو نقض کنه. البته فقیه لب مطلب منو نقض نمیکنه، ولی شاید فقیه بیاد اینجا بگه آقا ولی اینکه کار فرهنگی نکردیم، باید امر معروف نهی از منکر کنیم. اینه دیگه، من نمیدونم، من فقیه نیستم، حکمم صادر نمیکنم. ولی من اینو میدونم، یعنی اینو من از فرمایش علامه میدونم که اسلام یک مجموعه است. کجا رفت اسلام ساعت چند؟ خیلی خوب، فکر سلمان دیگه نه خیلی مونده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.